200 یا 300 میلی لیتر ادرار در مثانه جمع میشه، حجم از او باعث از این میشه که انسان احساس دفع ادرار کنه. بعد راجع به اختلال های گرده صحبت کردیم که اختلال های گرده از سنگ گرده و همچنان نفریت های عبارت بود و همچنان راه های جدید تداوی گرده را دربارش صحبت کردیم که دیالیز گرده مصنوعی و همچنان پیوند گرده بود. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را که تحت عنوان سیستم های اسکلتی و عضلاتی است شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 44 الی صفحه 49 میباشد. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اسکلت چیست؟ اسکلت محور و تکیه‌گاه تمام عضلات و اعضای بدن انسان ها می باشد که به اثر امی انقباضات عضلات امی اسکلت به حرکت می آید که شامل امی سیستم اسکلتی استخوان ها می باشد، غضروف ها و مفصل ها می باشد که تمام اعضای سیستم اسکلتی می باشد و به صورت عموم امی سیستم اسکلت به بدن انسان به دو حصه تقسیم شده که اسکلت محوری و اسکلت زمینی. اسکلت محوری به صورت ستونی است که اسکلت زمینی به او وصل می باشد و شامل استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرقه ها و همچنان استخوان سینه می باشه. بعد از او اسکلت زمیمه چی؟ اسکلت زمیمه که تعداد استخوان های از او از اسکلت محوری زیاد می باشه و این اسکلت زمیمه شامل استخوان های دست می باشه، لگن خاصره، پا، تاقک و بلکشان می باشه که به طور اصلت اگر بگویم تعداد استخوان های بدن یک انسان بالغ در حدود 206 عدد می باشه. خب شاگردان عزیز، با اسکلت آشنا شدیم، میایم با وظیفه استخوان ها آشنا میشیم. خب استخوان ها وظایف مختلف را به عهده دارند که عبارت میباشه از محافظت. در قدم اول استخوان ها بسیاری از اعضای بدن از آسیب های میخانیکی و همچنان خارجی محافظت میکنند. مثلا قلب و ششها توسط قبرقه ها و همچنان نخای شوکی، هم ستون فقرات و همچنان مغز ما توسط جمجمه محافظت میشه که همه استخوان ها در استوا نگه داشتن بدن نقش مدار بازی میکنند. وظیفه دیگر استخوان ها ذخیره میباشه که استخوان ها در وجودشان یا در ساختمانشان همه مونرها را ذخیره میکنه و در موقع ضرورت بدن از اون کار میگیره و استفاده میکنه. بعد وظیفه دیگر اسکلت حرکت می باشه که توسط این اسکلت بدن ما حرکت می کنه و بدن ما طوری ترتیب شده که حرکت مناسب را با سرعت لازم فراهم ساخته، یعنی حرکت رو با سرعت اردوشان با یک تناسب خوب فراهم میشه یا هم انجام میشه. وظیفه دیگر استخوان ساختن حجرات خون می باشه که در استخوان های ما نسج مخصوص به نام مغز استخوان یا هم بون مرو وجود داره که بیشترین حجرات خون در همین بون مرو ساخته میشه. خب حالا میاییم با ساختمان استخوان ها آشنا میشیم که ساختمان استخوان ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، ساختمان استخوان ها استخوان نسج ارتباطی میباشه که دو حجرات استخوانی یا هم اوستوبلاست یا هم امین مواد مدنی و مواد عضوی وجود داره که مواد مدنی از این شامل کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و سختی استخوان ها هم به اساس امین کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و بیشتر استخوان ها در ابتدای کودکی یک ماه هم در ابتدای سن طفولیت که ما می باشیم به علت کم بودن امین ذخیره مواد مدنی نرم و ارتجاعی می باشه که انساج استخوان ها از دو نوع ساخته شده که متراکم از فنجی می باشه که اگر حجرات نسج استخوان با هم فشارده و متراکم باشن به نام استخوان متراکمیت میشه، ولی اگر حجرات می استخوان به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار داشته باشن و همچنان دارای حفره ها باشن به نام نسج اسفنجیت میشه و همچنان رگ های خون از طریق امی کانال های کوچک دمی سطح خون وجود داره داخل و خارج میگردن. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع استخوان ها آشنا میشیم که استخوان ها به چه نوع هستند. در بدن انسان و همچنان سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره که استخوان های دراز میباشه که استخوان های دراز شامل استخوان های ران میباشه، بخش دومش یا نوع دومش استخوان های کوتاه میباشه که بند های انگشت ها میباشه که خیلی کوتاه میباشه و نوع سومش استخوان های پهن میباشه مانند جمجمه که استخوان های پهن زیاد سخت از استخوان های دیگر که زیاد سخت‌تر میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با غضروف آشنا میشیم که غضروف چیست. بخش مهم دیگر از اسکلت انسان امی غضروف تشکیل میده که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی است که این استخوان غضروفی یا هم امی غضروف نرمتر و انعطاف پذیرتر از استخوان میباشه و غضروف ها در بین بعضی از استخوان ها قرار دارد تا مانع از این شود که استخوان سایده نشه و در نتیجه ازی که ما گفتیم استخوان های با یک دیگر ارتباط دارن میشه که یا بعض وقت سایده شد، ولی غضروف ها می مانع ازی میشه که این استخوان ها سایده نشه. خب بعد از غضروف ها میاییم با مفاصلش نمیشیم که مفاصل چیست. خب مفاصل محل اتصال استخوان با یک دیگر میباشه یعنی همی مفاصل نقطه اتصال استخوان ها بین یکدیگر می باشه و همچنان محافظت و نگهداری همی مفاصل ها خیلی ضروری و لازم می باشه. خب بر اساس ساختمان و نوع حرکت مفاصل به سه گروه تقسیم شده: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و همچنان مفاصل های متحرک. که مفاصل های غیر متحرک مفاصل هستند که استخوان هایشان در کنار هم به طور ثابت قرار گرفته باشه، که مثال خوبش مفصل بین استخوان های جمجمه می باشه. مفصل نوع دومش که است مفصل های نیمه متحرک می باشه شاگردان عزیز، که این مفاصل است که اجازه حرکت از او محدود می باشه، مثلا محل اتصال قبرغه ها به استخوان سینه. بعد نوع سیومش که است مفاصل های متحرک می باشه، که این مفاصل ها استخوان های از آزادانه حرکت می کنه، که این استخوان ها دارای مفصل متحرک توسط رشته های بسیار قوی از نوع انساج ارتباطی که نامش لیگامنت می باشه به هم وصل هستند، که اگر استخوان ها با وسیله این رشته ها محکم وصل نمی بود، این مفاصل ها با آسانی از یک دیگر جدا می شدن. در داخل امی مفصل ها شاگردان عزیز یک قسم مایع متحرک است که به نام مایع مفصلی یا هم سینوویل می باشه، که این مایع لغزیدن دو استخوان را در مجاورات همسایگی یکدیگر آسان میکنه و استحکاک میان از دو را کاهش میده. که امی مایع مفصلی مناسب ترین مایع به خاطر کاهش دادن استحکاک میان دو سطح می باشه، که مانع از این میشه که سطح امی استخوان ها نلغزه. خب امی مفاصل متحرک انواع مختلف داره، که عبارت می باشه از مفصل توب و کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند، که می مال تمام شبه خانش می گریم. مفصل توب و کاسه مانند چی می باشه؟ این مفصل به ما اجازه می ده تا مواد سپای خود را به هر طرف حرکت داده بتانیم، که این شکل توب را داره و با استخوان های لگن خاصه که شکل کاسه را داره، به این خاطر این مفصل توب و کاسه مانند گفته میشه. خب بعد از اون مفصل چپ راست مانند است، که قسمی که ما می دانیم که چپ راست در اجازه زیر می ده که در واسه باز بسته شد و همه قسم همی مفصل ها با استخوان های اجازه میده تا فقط در یک جهت حرکت کنه، مثل مفصل بین بند انگشتان که فقط اجازه زیر میده تا به یک جهت ای حرکت کنه، که ای جه حرکت چون این میباشه که روی یکی دیگر خم شوه. خب شاگردان عزیز میاییم حالا با مفصل های مصنوی اشنا میشیم، که مفصل های مصنوی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود یک قسم مفصل های مصنوعی را ساخت، که امی مفصل های مصنوعی ران یا هم لگن خاصره بود، که مفصل تو با کاسمانان که قبلا خواندیم هی بود، که این یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی وجود آورد. که ای دکتر یا هم جراح ارتوپیدی بریتانوی قسمت توپ مفصل ران از یک فلز حیاتی و قسمت کاسه از رو از پلاستیک پولی اتلین ساخت، که امی کاسه پلاستیک را بلگن خاصره محکم کرد، که ای اختراع برای مردم زیاد کمک کرد. مثلا اطفال که لگن خاصره از رو نازک می باشه و استخوان های ناقص دارن و با می استخوان های ناقص یا تعالت میشن، یا هم مریضانه که درد شدید یا هم التهاب های مفاصل می داشته باشه در مفصل توپ و کاسه مانند خود امی دردها را تحمل کرده نمی توانند، امی اختراع باعث ازی شد که یار از معیوبیت دائمی نجات بده. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما چی خواندیم. امروز ما فصل پنجم را شروع کردیم، که موضوع فصل پنجم سیستم های اسکلتی و عضلاتی می باشه، که ما گفتیم اسکلت محور و تکیه‌گاه عضلات می باشه، که اسکلت انسان به دو حصه تقسیم شده: اسکلت محوری و اسکلت زمینی. که اسکلت محوری به صورت ستونی است، که عبارت می باشه از استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرغه و همچنان استخوان سینه. بعد راجع اسکلت زمینی صحبت کردیم، که تعداد از استخوان ها از اسکلت محوری زیاد می باشه، و ما گفتیم که اسکلت عبارت می باشه از استخوان دست ها، پا، لگن و همچنان تاقک و بلک. و باز گفتیم که به طور اساسی تعداد استخوان های بدن انسان شامل 206 می باشه، که این تعداد استخوان ها در یک انسان بالغ وجود داره. بعد راجع به وظیفه استخوان ها صحبت کردیم، که وظیفه استخوان هایی بود که محافظت کنه، که از بسیاری از اعضای بدن حفاظت میکنه، مثلا از قلب و همچنان از شش. بعد راجع به ذخیره صحبت کردیم، که وظیفه دیگر استخوان ها بود که استخوان ها منرال ها را خود ذخیره میکنه، وقتی که بدن برز ضرورت داشته باشه از امی ذخیره ها کار میگیره. بعد راجع به این صحبت کردیم، که وظیفه دیگر استخوان ها حرکت میباشه، که اسکلت بدن ما قسم ترتیب شده که حرکت مناسب با سرعت لازم میباشه، یعنی یک تناسب باید بین حرکت با سرعت وجود داشته باشه. بعد راجع به ساختن حجرات خون صحبت کردیم، که وظیفه استخوان ها بود که در استخوان ما یک قسم نسج به نام برون مرو وجود داره، که این حجرات خوندنمی بولمه رو ساخته میشه. بعد راجع به ساختمان استخوان ها صحبت کردیم که استخوان نسج ارتباطی میباشه که در او حجرات استخوانی، مواد مدنی و همچنین مواد عضوی وجود داره. بعد راجع به انواع استخوان ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که ما امروز گفتیم که در بدن انسان ها و همچنین سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره که استخوان های دراز میباشه که او عبارت از استخوان ران بود، استخوان های کوتاه میباشه که استخوان های کوتاه بند های انگشت ها میباشه و همچنین استخوان های پهن بود که استخوان های پهن نسبت به استخوان های دیگر زیاد سخت میباشه که او استخوان جمجمه سر بود. بعد راجع به غضروف صحبت کردیم که بخش مهمی از اسکلت انسان غضروف میباشه که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی میباشه ولی از استخوان کرده نرمتر میباشه. بعد راجع به مفاصل صحبت کردیم که مفاصل محل اتصال استخوان ها با یک دیگر میباشه که از لحاظ ساختمان و نوع حرکتشان به سه گروه تقسیم شده بودن: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و مفاصل های متحرک. گفتیم که مفاصل های غیر متحرک مفاصل های هستند که در کنار هم به صورت ثابت قرار گرفته باشند و مفاصل های نیمه متحرک مفاصل های هستند که اجازه حرکت از و محدود داده باشه. بعد راجع به مفاصل های متحرک صحبت کردیم که مفاصل های هستند که به صورت آزادانه حرکت کرده میتونند. بعد هم راجع به این صحبت کردیم که مفاصل های متحرک شامل مفاصل های توپ و کاسه مانند و همچنین مفصل چپ راست مانند میباشه. راجع به مفاصل های مصنوعی هم صحبت کردیم که در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود و این یک مفصل ران و لگن خاصره را ساخت که یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی وجود داشت که این با زندگی زیادتری از کسا تغییر داد که زیادتر از انسانها و کودکان را از معیوبیت دائمی نجات داد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی ما به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به امراض و وقایع صحبت های داشتیم که ما عامل امراض گفتیم که بر روی سطح خارجی جلد انسان و همچنان داخل دهن و همچنان روده های انسان و تمام موجودات زنده دیگر، خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی یک قسم موجودات کوچک زربینی زندگی میکنه که این موجودات بدون میکروسکوپ دیده نمیشه و این موجودات زربینی به نام میکروب یاد میشه. بعد از او راجع به باکتری ها صحبت کردیم که در سال 1800 دانشمندان یافتن که بعضی باکتری ها میتونن که پاتوجن باشن، که پاتوجن منایزی بود که امراض را تولید میکردن. بعد از او راجع به این هم صحبت کردیم که بعضی از این باکتری هایی که مضر هستن تولید امراض میکنن که او کولرا و توبرکولوز میباشه. و راجع به ویروس هم صحبت های داشتیم که ویروس ها 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها میباشه و همچنان توسط الکترون میکروسکوپ تنها دیده میشه که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه که مثلا امراض ساده شان سرماخوردگی ارزش میباشه و امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز میباشه که تمام از یه توسط امی ویروس ها با وجود میآیند. و دانشمندان نتونستن که زنده بودن و همچنان زنده نبودن ویروس ها را تشخیص بدن به خاطر از اینکه ویروس ها نه تنفس میکشه و نه رشد میکنه و همچنان نه تغذیه میکنه، فقط تولید مثل میکنه. و همچنان وقتی که تولید مثلشان هم تنها در حجرات میزبان صورت میگیره. بعد از او راجع به فنجی صحبت کردیم که این موجودات در همه جای روی زمین وجود داره که بسیار زیاد از لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت خاص داره و یه امراض هم تولید میکردن که بعضی از امراض نامش بردیم که یکی از امراض یک نوع مرض جلدی به نام رینگ ورم میباشه. بعد از او راجع به پروتوستا صحبت کردیم که پروتوستا پروتوزوا و الجی بودن و بزرگترین تأثیری که این موجود به انسان ها داره خاصیت تولید کردن مرض می باشه که یکی از مرض های از ملاریا می باشه که در توسط پروتوزوا وجود می آید. دیگر از این امراض مانند خواب افریقایی، اسهال، همچنان پیچش خونی می باشه که تمام از این تولید امراض میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما امراض ساری و غیر ساری الا التهاب در محل زخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 37 الا 40 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب امراض ساری و غیر ساری چیست؟ خب شاگردان عزیز، وقتی که شما مریض میشین، در مجموع فعالیت‌های حیاتی بدنتان تفاوت‌های را پیدا میکنه و این تفاوت‌ها را شما حس میکنید که مثلا بعض امراض مثل سرطان و امراض قلبی که از یک شخص به شخص دیگه سرایت نمیکنه، این تمامش به نام امراض غیر ساریت میشه، یعنی به نام نان انفکشن دیزیزیت میشه که عوامل مختلف میتونه سبب تولید امراض شوه و مثلا میتونه عوامل ژنتیکی باشه، کشیدن سیگارت باشه و همچنان فعالیت های کم فیزیکی و چاقی احتمال می مبتلا شدن به امراض را میته و بعضی از امراض می باشه مثلا ایدز، رزش، توبرکلوز و غیره، این میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه که به نام امراض ساری یا هم انفکشن دیزیزیت میشه که این قسم امراض توسط میکروب های بیماریزای هم پاتوجن به وجود میه که ویروس ها، تعدادی از باکتری ها، فنجی ها، همچنان پروتست ها و کرم ها میتونه که عامل امراض باشه، امراض ساری باشه. اما میکروب های بیماریزا چگونه از یک فرد به یک فرد دیگر انتقال میشه که این راه های مختلف داره که اگر از او آگاه شویم ما میتونیم که صحتمند شویم و از او جلوگیری کنیم که وقایه همیشه بهتر از تداوی میباشه که عامل تولید کننده مرض توسط هوا، وسایل شخصی، آب و همچنان غذای آلوده، حیوانات و از شخص دیگر به شخص سالم منتقل میشه که باید از این راه جلوگیری کنیم و کسی که به این امراض مبتلا میشه باید دوری ازش اختیار کنیم و همی کسی که به این مرض مبتلا است باید ماسک بپوشه و همچنان به حفظ صحت شخصی خود توجه داشته باشه. خب شاگردان عزیز، مدافع در مقابل امراض را میخونیم که در مقابل امراض ما چگونه میتونیم دفاع کنیم. خب شاگردان عزیز، در دسته گذشته ما گفتیم که میکروب ها و به خصوص امی باکتری ها و همچنان فنجی ها در همه جا وجود دارند. بچه‌ها شاگردان عزیز، همیشه ما با مرض مبتلا نمیشیم، یعنی چون که در هر جا وجود دارند، ممکن است که هر روز هر انسان در دنیا بتونه به می امراض مبتلا شود. این سوال پاسخ شی می باشه که بدن انسان به واسطه سیستم دفاعی قوی حفاظت میشه، یعنی بعض اوقات که ما مریض نمیشیم، سیستم دفاعی بدن ما از این امراض، سیستم دفاعی بدن ما مقابل می امراض دفاع میکنه که سیستم دفاعی بدن مانند عسکر یا هم عسکرهای سرحدی یک ملک داره که در مقابل این ملک خود یا حفاظت میکنه. همه قسم سیستم دفاعی بدن هم در مقابل امراض از بدن دفاع میکنه که اگر کسی با عوامل تولید کننده مرض در تماس باشه، مریض شدن او حتمی نیست، به دلیلی که باید عامل مرض خود را داخل بدن برسانه که در واقع بدن ما به دو شکل از خود در مقابل پاتوجن یا هم امراض دفاع میکنه که یکی به نام دفاع غیر اختصاصی و دیگری به نام دفاع اختصاصیت میشه که میایم با هر کدام از راه لاش نمیشیم. خب شاگردان عزیز، دفاع غیر اختصاصی چیست؟ خب شاگردان عزیز، دفاع غیر اختصاصی دفاعی است که توسط پوشش سطحی بدن انجام میشه و از نوع غیر اختصاصی است و وی به این معنی است که هدف دفاع در مقابل میکروب خاصی نیست، یعنی بلکه در مقابل تمام مقسوم میکروب ها یا چی میباشن یا دفاع میکنن، یعنی در مقابل یک میکروب خاصی دفاع میکنن، در مقابل تمام میکروب ها و خطرات دفاع میکنن که مرحله اول دفاعی غیر اختصاصی شامل جلد و همچنان غشه های مخاطی میباشه که از ورود میکروب ها جلوگیری میکنه که میایم اول درباره جلد صحبت های میداشته باشیم که جلد چیست. خب شاگردان عزیز، جلد اولین وسیله سیستم دفاعی از نوع غیر اختصاصی در مقابل میکروب ها است که چربی و عرق که از جلد افراز میشه می سطح جلد را تیزابی می سازه که از رشد بسیاری از انواع میکروب ها جلوگیری میکنه که عرق دارای انزیم لیزوزیم می باشه که دیوارهای حجروی باکتری را تخریب میکنه و از طرف دیگر جلد از چندین لایه حجرات هموار ساخته شده که سطح خارجی بدن را میپوشونه و محافظت میکنه که این لایه خارجی جلد بیشتر از می حجرات مرده ساخته شده که در نتیجه بسیاری از پاتوجن ها در پیدا کردن حجره زنده و خاطر مصاب ساختن با مشکل روبرو میشه و همچنان حجرات جوان تولید شده که جلد تولید میکنه جای حجرات مرده را میگیره که با جدا شدن حجرات مرده بسیاری از میکروب ها هم از میسات بدن دور میشه و اگر کدام قسمت جلد بدن بریده هم خارجده شوه تعداد از میکروب ها داخل بدن میشه. اما در این وقت بدن ما هم وارد عمل میشه و خون در قسمت امی بردگی لخته میشه و مانع از این میشه که میکروب ها ورود بدن داخل بدن ما شوه و همچنان زخم و خراشدگی های جلد باید توسط یک تکه و یا بنداژ پاک و تقدیم شده بسته شوه تا از امی ورود میکروب ها جلوگیری شه و انداختن خاک، نسوار، خاکستر و غیره خطرناک میباشه چون که یا تعداد زیادی از میکروب ها داخل از جا میباشه. خب شاگردان عزیز، با جلد آشنا شدیم، حال میایم با غشه های مخاطی آشنا میشیم که غشه های مخاطی چیست. بسیاری از میکروب ها که با شاگران عزیز ما میخوانیم یا در بارش صحبت کردیم از طریق دهن و همچنان اتشون داخل بدن انسان میشه که توسط انزیم های خاص یا از بین برده میشه و همچنان سطح داخلی سیستم هضمی، همچنان سیستم تنفسی و سیستم تناسلی و دفع مواد زائد تمامشون از یک لایه مخاطی پوشانی شده که به نام غشاهای مخاطیت میشه که این لایه مخاطی مایه به نام مخاط یا هم موکوس افراز میکنه که این مخاط لزجی و چسبنده میباشه و همچنان یا برای انزیم ها می باشه که باکتریا به او چسبیده می باشه و این میکروب ها از بین میره. مثلا وقتی که میکروب ها ممکن است که از طریق بینی به حلقه داخل شه، توسط یک مایع مخاطی احاطه میشه و به معده برده میشه و در اونجا توسط تیزاب معده و همچنان انزیم ها که در معده می باشه و از بین برده میشه و مجراهای تنفسی نیز دارای مژک هایی است که به طور دائم در حال حرکت می باشه و به قسمت فیلتر عمل میکنه که هم در خارج ساخته نمایات جمع شده در ششه قسم اخلاص نقش داره و همچنان باعث از میشه که هوایی که ما تنفس میکنیم پاک شود و همچنان دیگر جلد و غشاهای مخاطی از ورود میکروب ها در داخل بدن جلوگیری میکنه و زمان کمی میکروب داخل بدن شد چهار قسم عکس‌العمل دفاعی البته دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که او عبارت میباشه از التهاب در محل زخم، بلند شدن درجه حرارت بدن، دیگری هم با وجود آمدن پروتئین های خاص و زیاد شدن تعداد حجرات سفید خون میباشه. خب شاگردان عزیز، حالا میایم راجع به التهاب در محل زخم صحبت های می داشته باشیم. التهاب در محل زخم چیست؟ خب شاگردان عزیز، زمانی که قسمت از بدنتان بریده شده یا هم خراشیده شده، او محل سرخ میشه و سوزش پیدا میکنه که در واقع محل زخم یک راه ورود میکروب ها به بدن میباشه که حجرات زخمی مواد کیمیایی را ترشح میکنه، یعنی یک مواد کیمیایی خاص میباشه که افراز میکنه که یکی از او به نام هیستامین میباشه که هیستامین سبب افزایش جریان خون به محلی که زخم شده دو میباشه که در نتیجه امی حجرات سفید بیشتر به ناحیه میآیه و با میکروب های میجنگه که به می دلیل در جای زخم سرخی هم سوزش و درد احساس میشه که حمایه زردرنگ به نام چرک یا همریم در محل زخم وجود میآیه که چرک مخلوطی از امی حجرات سفید مرده میباشه که یا هم مرده میباشه یا هم یا در حال مرگ میباشه که به همراه بقای حجرات تخریب شده و میکروب های مرده میباشه که از بدن دفع میشن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تن میآیم یک مرور راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز مراجعه به چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز مراجعه به امراض ساری و غیر ساری و همچنان التهاب در محل زخم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بعضی از امراض هست، مثلا سرطان و امراض قلبی که یا از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کنه، یعنی انتقال نمیشه، یا میتونه عواملشی باشه که عوامل ژنتیکی باشه، سیگارت کشیدن باشه، چاقی زیاد باشه، این عواملش می باشه. ولی بعضی از امراض می باشه که مثلا از ریزش همچنان توبرکولوز و غیره، یا میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه، یا امراض ساری می باشه که یه امراض توسط میکروب های بیماری زا با وجود میایه و توسط هوا وسایل شخصی یا انتقال میابه. بعد از اون ما راجع به مدافع در مقابل امراض صحبت کردیم که بدن انسان ها با وسطی سیستم دفاعی قوی محفاظت میشه که اگر کسی با عامل تولید کننده مرض تماس باشه، مریض شدن از اون حتمی نیست چون که بدن در مقابل از اون دفاع میکنه. بعد از اون راجع به دفاع اختصاصی صحبت کردیم که ما گفتیم بدن مدونه و دفاع میکنه که دفاع اختصاصی و دیگری هم دفاع غیر اختصاصی میباشه، که البته شاگردان عزیز دفاع غیر اختصاصی بود که دفاع غیر اختصاصی رو ما بخوانش گفتیم که دفاعی است که توسط پوشش سطحی بدن انجام میشه و همچنان ما گفتیم که هدف از این تنها دفاع در مقابل یک میکروب نمی باشه، بلکه در مقابل تمام اقسام میکروب ها و همچنان خطرات یا دفاع میکنن که این دفاع توسط جلد و همچنان غشای مخاطی صورت میگیره که در قدم اول با جلد آشنا شدیم که جلد اولین وسیله سیستم دفاعی بود که در مقابل میکروب ها یا دفاع غیر اختصاصی میکردن که چربی و همچنان عرق که از جلد افراز میشه سطح جلد را تیزابی میسازه و از رشد بسیاری از انواع میکروب ها جلوگیری میکنه. بعد از اون راجع به غشاهای مخاطی صحبت های داشتیم که بسیاری از میکروب ها که میخوان از طریق دهن و همچنان چشم داخل بدن شود، توسط قسم انزیم های خاص از بین برده میشه و همچنان سطح داخلی سیستم هاضمه، سیستم تنفسی و سیستم تناسلی و همچنان دفع مواد زائد از یک قسم لایه مخاطی پوشش داشته که لایه مخاطی یک قسم مایع به نام مخاط افراز میکنه که این مخاطل زیاد چسبنده میباشه و همچنان دارای انزیم ها میباشه که یا به باکتریا میچسبه و او را از بین میبره. بعد از راجع به التهاب در محل زخم صحبت تای داشتیم، گفتیم وقتی که قسمت از بدن ما گرده هم خراشیده شد و او محل سرخ میشه، سوزش میکنه که در واقع امی محل زخم یک رای ورود میکروب ها میباشه که وقتی که همی میکروب ها کوشش میکنه که داخل بدن شوه، یک قسم امی حجت ما البته یک قسم مواد کیمیایی خاص افراز میکنه که یکی از و نام هیستامین میباشه. شاگردان عزیز، که درجه به هیستامین ما گفتیم که سبب افزایش جریان خون میشد و همچنان حجت سفید بیشتر به می نهی زخم میامد و با میکروب ها میجنگید که به می دلیل در جای زخم ما سرخی پیدا میشد، سوزش و همچنان درد پیدا میشد، که یک قسم مایع زرنگ به نام چرک همریم در می محل زخم وجود میامد که چرک مخلوطی از حجرات فید مرده هم حجرات که در حال مرگ می باشه امرای بقای حجرات تخریب شده و میکروب ها از اونجا بیرون می شد و می مرد. خب شاگردان عزیز، ای بود مرور کوتاه راجع به جلسه امروزی تان. خب میایم در پایان جلسه سه سال برتان کارخانگی میتم که با حل کردن سه سال شما میتونین به درک و فهم عمیقی درس پی ببرین. خب سوال اول عبارت است: امراض ساری و غیر ساری چیست؟ تعریف نمایید. سوال دوم: دفاع غیر اختصاصی چیست؟ تعریف نمایید. و سوال آخری: التهاب در محل زخم را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروز شما میتونین که این سوال حل کنین. با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0024-728-111. آمدم با این دل دیوانم بگذار قربانت شوم. Oh,